هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک.
العلم سلطان، علم قدرت. من وجده ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و یاران صمیمی، سلام بر شما. روزتان بخیر و خوشی باشه. با برنامه کاوش امروز هم با مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم و نگاهی مندازیم به مهمترین خبرهای علمی در سراسر جهان و البته در ایران. طبق روال برنامه گذشته در ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی و فناوری در ایران. رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با اشاره به دستیابی محققان این پژوهشگاه به 18 فناوری قابل تجاری سازی در حوزه نانوتکنولوژی کشاورزی گفت با منظور تسهیل روند انتقال فناوری‌های کسب شده به بخش خصوصی برنامه داریم. اولین پژوهشکده نانوتکنولوژی کشاورزی را ذیل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طی 1-2 سال آینده راه اندازی کنیم. دکتر صالحی جوزانی با اعلام این خبر اظهار کرد بازار جهانی فناوری نانو با اشاره به کاربردهای وسیع و اثربخشی بالای آن در حوزه‌های مختلف هم از صنعت و پزشکی، کشاورزی و محیط زیست با سرعت در حال افزایش است، به طوری که پیش بینی می‌شود حجم این بازار از 50 میلیارد دلار و 70 تا 80 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یابد و در این میان سهم فناوری نانو در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از 6% فعلی و بیش از 20% کل بازار فناوری نانو تا سال 2030 برسد. و این خاطر نشان کرد فناوری نانو در بخش‌های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، دام، طیور و آبزیان قابلیت کاربرد و اثر بخشی داشته و از مهمترین آنها میتوان با استفاده از فناوری نانو در حوزه افزایش کارایی و اثر بخشی سموم شیمیایی، آفتکش، کودهای شیمیایی و بذرهای گیاهی، افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی و غذایی، طراحی نانو سنسورها برای تشخیص سریع انواع عوامل بیماریگر و آلاینده های شیمیایی و بیوشیمیایی اشاره کرد. به طوری که در حال حاضر حدود 6% بازار جهانی نانو فناوری که رقمی حدود 3 میلیارد دلار است به بخش کشاورزی اختصاص دارد و طبق برآوردها سهم این حوزه از بازار جهانی محصولات نانو تا سال 2030 به 20% افزایش می‌یابد. و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رتبه اول را در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور ایران کسب کرد. رتبه‌بندی و ارزیابی 110 دانشگاه کشور ایران توسط گروه رتبه‌بندی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری انجام گرفت. در این رتبه‌بندی معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در 6 حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بین‌المللی سازی، اثرگذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات است. بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رتبه مطلق 1 را در بین دانشگاه صنعتی به خود اختصاص داده است. همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم با برنامه کاوش امروز جمعه با مدت 20 دقیقه. و اما نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در جهان. پژوهشگران دانشگاه غرب اسکاتلند نرم افزار هوشمندی ساختند که در عرض چند دقیقه می تواند با دقتی در حدود 98% چندین بیماری ریوی را تشخیص دهد. این نرم افزار در ابتدا برای تشخیص سریع ابتلا به کرونا از روی تصاویر پرتوی ایکس توسعه پیدا کرده بود. این سیستم تصاویر پرتوی ایکس را دریافت کرده و آنها را با پایگاه داده ای از تصاویر هزاران بیمار مبتلا به زاتوریه، سیل و کرونا مقایسه می کند. سپس با کمک فرایندی موسوم به شبکه عصبی پیچشی عمیق CNN که نوعی یادگیری ماشینی برای پردازش داده است، بیماری را تشخیص می دهد. این شبکه عصبی الگوریتمی است که قابلیت تحلیل تصویر را دارد. ربات آمریکا با حرکات و حالات چهره واقعی و ترسناک خود به عنوان پیشرفته ترین ربات انسان نما در جهان معرفی شده است. اما اگر این ویژگی ها به اندازه کافی چشمگیر نبوده است، باید گفت که شاید او به زودی بتواند راه برود. این ربات که توسط شرکت انگلیسی Engineered Arts طراحی شده است، در این ویدیو گفت که مهندسان در حال کار کردن روی نخستین نمونه پای او هستند که احتمالاً ظرف یک سال آینده آماده می شود. آمریکا در این ویدیو گفت: من نمی توانم راه بروم، اما نخستین نمونه پا را در لابراتوار Engineered Arts دیدم. طراحی پاهای من از ربات بایرون الهام گرفته شده و در لابراتوار Engineered Arts ابداع شده است. این پا ویژگی‌های مکانیکی منحصر به فردی دارد که به آن امکان می‌دهد تا بدون نیاز به انرژی زیادی راه برود. Engineered Arts هزینه ساخت این ربات را فاش نکرده، زیرا هنوز در حال توسعه است. این شرکت امیدوار است که آمریکا نگاهی اجمالی به آینده را به مردم ارائه دهد، زیرا نماینده خط مقدم فناوری انسان رباتیک است. این شرکت در وبسایت خود اعلام کرد آمریکا یک پلتفرم کامل از ربات انسان نما برای تعامل انسان و ربات است. تمرکز ما بر ارائه فناوری های نوآورانه است که قابل اعتماد، قابل ارتقا و قابل توسعه آسان هستند. این شرکت در وبسایت خود نوشت در حوزه روباتیک همیشه چالش هایی وجود دارد که باید با آن مواجه شد و ما همیشه آماده نوآوری برای غلبه بر این چالش ها هستیم. ما از دیدن ربات هایی که در سرک ها راه می روند خیلی دور هستیم، اما بایرون کمک کرد تا این آینده را یک درجه به پیش ببریم. این آینده قطعا هنگامی خواهد بود که فناوری بایرون با فناوری آمریکا ادغام شود تا یک انسان نمای قابل راه رفتن و سخنگو را ایجاد کند. همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری. دوستان، بیمان می رود که هوش مصنوعی روزی بشریت را تسخیر کند، اما در حال حاضر مردم از آن برای خلق آثار هنری خیره کننده استفاده می کنند که اکنون در نخستین نمایشگاه با الهام از مدل یادگیری ماشینی دال-ای به نمایش در آمدند. دال-ای یک سیستم مجهز به هوش مصنوعی است که تصاویر دیجیتال را از طریق ورودی‌های متنی تولید می‌کند. این آثار هنری که به صورت فیزیکی در سان فرانسیسکو به نمایش درآمدند، توسط هنرمند با وارد کردن عبارات خاص یا انتخاب توسعه‌هایی از هوش مصنوعی ایجاد شدند. همه ی آثار برای فروش هستند. یکی از مجسمه‌ها با خواندن امواج مغزی و سیگنال‌های بدن سازندگان برای انتخاب تصویر اولیه‌ای تولید شده توسط هوش مصنوعی ساخته شد. این نمایشگاه با بحث و جدل روبرو شده است، زیرا هنرمندان سنتی تصاویر دیجیتال را به عنوان هنر واقعی نمی‌پذیرند و خاطر نشان کردند که این نمایشگاه ویژگی خلاقیت انسان را ندارد. مهندسان نیز خاطر نشان کردند که کارهای بیشتری باید برای ایجاد آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی صورت بگیرد، مانند اصلاح گزینه‌ها و ویژگی‌های خاص برای ایجاد یک تصویر کامل. این نمایشگاه موسوم به تخیل مصنوعی تا 29 دسامبر در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد و شامل 8 اثر گوناگون است که توسط هنرمندان حوزه رسانه، روباتیک و فناوری خلق شدند. الی پریتس، هنرمندی که 2 اثر را به نمایش گذاشته است، گفت: من فکر می‌کنم واقعا مهم است که در حال حاضر نشان دهیم که این یک رسانه جدید است. هنرمندان جدی هستند. این یک کار قانونی است. آثار هنری تولید شده توسط هوش مصنوعی موجی را در دنیای هنر آغاز کردند، زیرا در ماه سپتامبر به یک اثر پس از برنده شدن در بخش دیجیتال مسابقه هنرهای زیبای نمایشگاه ایالت کلرادو یک روبان آبی و یک جایزه $300 اهدا شد. با وجود این، هنرمندان از این خبر خشمگین بودند. یکی از آنها گفت که جهان در حال تماشا کردن مرگ هنر است. با جدیدترین خبرهای علمی در جهان امروز در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
خب دوستان عزیز، بخش دوم با خبرهای علمی در جهان آغاز میکنیم. لطفاً در کنار ما بمانید. دوستان عزیز، بزودی انسان ها می توانند با حیوانات ارتباط برقرار کنند. این در حالی است که همکنون محققان سعی دارند با استفاده از هوش مصنوعی با زنبورها، فیلها و نهنگها صحبت کنند. اما کارشناسان بیمان دارند از چنین قدرتی برای کنترل گونه های حیوانات وحشی استفاده شود. در همین راستا کارن بیکر، پژوهشگر دانشگاه بریتیش کلمبیا، در مصاحبه ای اعلام کرد گروهی از محققان در آلمان استفاده از هوش مصنوعی الگوهای اصوات غیر انسانی مانند صدای رقص زنبورهای عسل و صداهایی با فرکانس پایین فیلها را رمزگشایی کردند. با این ترتیب با کمک فناوری مذکور نه تنها میتوان با حیوانات ارتباط برقرار کرد، بلکه حتی آنها را کنترل کرد. بیکر توضیح می‌دهد هوش مصنوعی مذکور را می‌توان بر ربات‌ها افزود تا به این ترتیب مانع ارتباطی با حیوانات را حذف کرد، اما این دستاورد سوالات اخلاقی نیز ایجاد می‌کند. توانمندسازی انسان‌ها برای صحبت با گونه‌های مختلف حیوانات، نوعی حس نزدیکی یا حس تسلط و توانایی دستکاری برای اهلی‌سازی گونه‌های وحشی را ایجاد می‌کند که قبلاً برای انسان ممکن نبوده است. پیش از این محققان مرکز ماشین یادگیری و روباتیک داهلم در آلمان روبوبی را طراحی کردند که حرکت پرواز زنبورها را تقلید می کند. زنبورها از این حرکت برای انتقال اطلاعات به یکدیگر استفاده می کنند. ربات مذکور که شبیه نمونه واقعی نیست، با شکل یک اسپنج با بال طراحی شده بود و به یک میله متصل بود که حرکات آن را کنترل می کرد. محققان به ربات آموزش دادند رقص زنبور را با دقت تقلید کند و به این ترتیب موفق شدند زنبورها را فریب دهند تا به آنها گوش دهند. برخی از زنبورها جهت حرکت روبوبی را دنبال می‌کردند، مانند آنکه در کندو به کجا حرکت کند یا در چه نقطه‌ای متوقف شوند. بیکر در این باره میگوید گام بعدی پژوهشگران آلمانی قرار دادن چند ربات در کندوهای مختلف است تا مشخص شود کلونی زنبورها آن را به عنوان یکی از اعضای خود قبول میکنند یا خیر. اخیراً یک عکاس نجومی به نام آندرو مک‌کارتی تصاویری از خورشید با جزئیات بالا را ثبت کرد. مک‌کارتی با انتشار این تصویر در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: می‌دانم که این روزها همه افراد بیشتر علاقه‌مند به عکس‌های خسوف هستند، اما یک روز پیش از پدیده ماه خونین من این عکس را ثبت کردم که یکی از با جزئیات ترین عکس‌ها در این ستاره است. این تصویر با استفاده از یک تلسکوپ اصلاح شده خاص و از میان 70,000 عکس انتخاب شده است. او در توصیف این عکس افزود: علاقه خاصی به این عکس به دلیل ساختارهای رشته‌ای دارم که همانند نودل هستند. و آخرین خبر این که محققان مرکز پزشکی دانشگاه جورج تاون در یک کارآزمایی بالینی بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی را مورد مطالعه قرار داده بودند. آنها مدیتیشن را در مقابل یک داروی ضد افسردگی رایج قرار دادند و بررسی کردند که آیا می شود از این تکنیک به عنوان درمان بهره برد و داروی ضد افسردگی با عوارض گاهن جبران ناپذیرش را حذف کرد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که یک برنامه 8 هفته‌ای منظم مدیتیشن در کاهش اضطراب به اندازه درمان دارویی مؤثر بوده است. این مطالعه جدید به تکنیک متفاوتی از ذهن‌آگاهی به نام کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی پرداخته است. در این تحقیق بیش از 200 داوطلب با اختلال اضطرابی طبق تشخیص بالینی انتخاب شدند. نیمی از داوطلبان به طور تصادفی به یک دوره 8 هفته‌ای استفاده از داروی سیتالوپرام ضد افسردگی انتخاب شدند. سیتالوپرام برای درمان افسردگی استفاده می شود و به عنوان مهار کننده بازجذب هورمون سروتونین شناخته می شود. در حالی که نیمی دیگر از داوطلبان یک برنامه 8 هفته‌ای با تمرین های روزانه 45 دقیقه‌ای در خانه و یک کورس یک روزه در نیمه های دوره بود. در پایان کارآزمایی 8 هفته‌ای سطح اضطراب هر شرکت کننده توسط یک پزشک آموزش دیده ارزیابی شد. به طور کلی هر دو گروه در پایان مداخله 8 هفته‌ای حدود 30% کاهش در معیارهای اضطراب را نشان دادند. نویسنده اول این مطالعه الیزابت هوک گفت: این یافته‌ها با پزشکان و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی کمک می‌کند تا مراقبه و مدیتیشن را به عنوان یک جایگزین مؤثر برای درمان‌های دارویی برای اختلالات اضطرابی ارائه دهند. همراهان عزیز، سپاسگزاریم که امروز در کنار ما بودید با برنامه کاوش. بهترین ها را از خداوند متعال برای شما خواست داریم. موفق و شاد باشید. خدا نگهدار. تا سلامی دیگر.